روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر باشه. من و پونه در خدمت شما هستیم و در کنارتون با یکی دیگه از برنامه‌های کیوز که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو پیام، امیدوارم حال همه خوب باشه. همینطور عذرخواهی میکنم به خاطر صدای گرفته و حساسیت و عطسه و سرفه و خلاصه هر آنچه که قراره پیش بیاد.
ما عادت داریم شنونده کنی که
من خیلی شرمندم.
اختیار داری؟ نه این حرفا چیه میزنیم؟ بالاخره حساسیت های فصلی هم الان هست و
خب من دیگه چهار فصله دیگه.
مال شما حساسیت های چهار فصلیتون هست. خب خوش آمدی به برنامه کیوس.
خیلی ممنون. امیدوارم که همه خوب باشین و فکر کنم دیگه بهار شده.
ظاهرا این گونه تصمیم گرفته که بهار بشه. خیلی هم خوبه که اگه بشه دیگه خسته شدیم واقعا از سرما.
دقیقاً.
دیگه بریدیم یه جورایی. خوبی؟
بله خوبم. هنوز خوبم.
خدا رو شکر همیشه خوب و سلامت و سر حال و قبراق باشی، دماغت چاق باشه، کیفت کوک باشه. و برنامه های جالب کیوسک رو تقدیم شنوندگان بکنیم. من نباید تعریف کنم از برنامه کیوسک؟
نه دیگه، تو دیگه
صاحب برنامه. آره. خب بریم سراغ ترانه این هفته ببینیم که چی در نظر گرفتی برای
یک ترانه ای هست از یه خواننده‌ای که شناختی هم روش ندارم، اتفاقی پیدا کردم، ولی خیلی به نظرم هم صدای خواننده قشنگ بود، همین ترانه خیلی زیبا بود. اسم ترانه هست من، اسم خواننده هم هست وصال علوی.
وصال علوی با ترانه من.
بله
بله حتما با کمال میل تقدیم حضور شنوندگان خواهد شد بعد از برنامه کیوسک. نپرسم دیگه، خودت گفتی که اطلاعات زیادی راجبش نداری.
نه متاسفانه نمیدونم، چیزی راجبش نمیدونم و همینطوری توی بالا پایین چرخیدن های ساند کلاود اتفاقی به این ترانه برخوردم.
چه خوب کاری میکنی، واقعا گشتن به دنبال ترانه یکی از سخت‌ترین کاراست برای رادیو و خب پیدا کردن ترانه های ناب که کمتر هم شنیده شده به مراتب سخت‌تر هم میشه.
ببین من قبلا هم اینو گفتم، یه بار دیگه هم میگم، شاید کمک کننده باشه برای شنونده ها هم، تو که خب میدونی و خودت هم از همین روش استفاده میکنی، ولی بعضی از پلتفرم های موسیقی هست مثل ساوند کلاود، مثل سپاتیفای که آدم این امکان رو داره که بر اساس سلیقه موسیقایی خودش توی سپاتیفای و توی ساوند کلاود، من میدونم که این هستش، حالا اگه جای دیگه هم هست من اطلاع ندارم، شما مثلا یه آهنگو بر اساس اون سلیقه خودت وقتی سرچ میکنی و بالا میاد و گوش میکنی، بعد دیگه خیلی سریع ساوند کلاود مثلا میشناسه سلیقت رو و مشابه اون یا تو همون ژانر رو بهت هی پیشنهاد میده. بعد این میشه که اصلا یه سری خواننده هایی که واقعا خواننده های معروفی هم نیستن ولی خب کاراشون رو آپلود کردن توی ساوند کلاود یا سپاتیفای، آدم میتونه پیداشون کنه و گوش کنه و اینجوری میشه که هرز نمیره در حقیقت وقتت، خود اون پلتفرم بهت کمک میکنه که ترانه های مورد علاقت رو گوش کنی.
خیلی هم عالی، حتما چشم. حالا تلاش میکنیم که از پلتفرم های ساوند کلاود و سپاتیفای هم بیشتر استفاده بکنیم در برنامه ها و بتونیم ترانه های نابتری هم در رادیو پیام تقدیم شنوندگانش بکنیم. بریم به سراغ محتوای برنامه امروز که من فکر میکنم که یک کمی هم فرق میکنه با هر هفته یه برنامه های کیوسک.
بله ببین، من فکر میکنم که اول درباره یک موضوعی که الان چند ماه هست که در حقیقت خیلی مطرح شده و راجبش بحث میشه در فضای سوشیال مدیا و اینکه چند روزه که به شدت داغ شده، یه ذره راجب اون صحبت کنیم و اگر وقتی موند من اخبار سینمایی هم دارم. هفته پیش هم شما صرفا راجب سانسور در ایتالیا و بعد هم در ایران صحبت کردیم، نرسیدیم مثلا اخبار سینمایی رو بگیم. این هفته هم احتمالش رو میدم که نتونیم این کار بکنیم، ولی حالا شروع میکنیم چون من فکر میکنم که این موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم باید امروز راجبش صحبت شه، هر چه زودتر بهتر. من فکر میکنم که بر کسی پوشیده نیست در این شهر، حداقل که من یکی از طرفداران پروپاقرص آقای محسن نامجو بودم و اینکه اونقدر من هم در این برنامه در باره ایشون صحبت کرده بودم و همین که خب هر جایی که حالا با دوستان یا حالا کسانی که به شکلی میشناسمشون ما همدیگر رو دیدیم و اینها، تو کنسرت ها و برنامه ها درباره نامجو من صحبت میکردم و همیشه خیلی یکی از افتخارات هم این بود که آقای نامجو حدود 22 3 سال پیش از دوستان من بوده و ما با هم کار کردیم و من از نزدیک میشناختم و اینکه خیلی پیدا میکردم، سعی میکردم که up to date باشم در رابطه با کارهای نامجو، حالا اهم از مقاله هاش، کتاب هاش، سخنرانی هاش و موسیقی ها و آلبوم هایی که بیرون میداد. ولی خب حتما دیگه شنونده ها میدونن که طی چند ماه گذشته یک سری اتفاقاتی افتاده که اسم آقای نامجو رو خیلی مطرح کرده و شاید اصلا وقت برنامه، یعنی توی این برنامه ما اونقدر وقت نداشته باشیم که من بخوام داستان رو به صورت کامل توضیح بدم، حتما همه دیگه میدونن،
ولی بهش اشاره بکن داستانو.
خیلی خلاصه سعی میکنم بگم برای کسانی که احیانا اگر به گوششون تا حالا نرسیده. اینو اول گفتم که هنر این آدم همچنان در همین لحظه که من به شدت از دستش عصبی هستم و خیلی ناراحت و متاسفم، ولی همچنان اعتراف میکنم که هنرش برای من قابل ارزش، قابل ستایشه و من فکر میکنم که یکی از بهترین های موسیقی تلفیقی ایرانی هستن.
در اینی که میگی من از دستش عصبانی هم، در واقع فقط تو عصبانی نیستی، شاید بسیاری الان همین حس تو رو دارن تجربه میکنن در ارتباط با نامجو. حالا داستان رو که تعریف کنی قشنگ مشخص میشه.
آقای محسن نامجو خود دیگه همه میدونیم دیگه، از سالها پیش در ایران کارش رو شروع کرد، اول قانونی بود، بعد غیر قانونی شد، زیرزمینی شد، بعدم از ایران اومد، الان حدود 10-11 ساله که از ایران خارج شده، اول اتریش زندگی میکرد و الان چند سالی هم هستش که مهاجرت کرده و در امریکا زندگی میکنه. 45 سالشه این آقا و سواد خواندن و نوشتن به مقدار کافی، یعنی سواد آکادمیک داره و کلن آدمیه که از لحاظ فرهنگی و یعنی فرهنگ کلمه درستی نیست، از لحاظ تحصیلات و سواد آدم قابل اعتمادیه میشه گفت که هست. ولی تقریبا 7-8 ماه پیش، شاید بیشتر، حدود 8-9 ماه پیش، یک اکانت ناشناسی که اسم این اکانت ماهی بود ولی اکانت واقعی در حقیقت نبود، کسی با نام ماهی، یک خانومی اومد و بعد البته اینم بگم اولش که بعد از این قضایای میتو که خب همه دیگه میدونن، جنبش میتو، جنبش برابری خواهی، جنبش اعتراضی زنان علیه آزارهای جنسی که از هالیوود شروع شد بعد در همه کشورها ادامه پیدا کرد و میتوی ایرانی که الان تقریبا یکی دو سالی هم هستش که در بین زنان ایرانی هم خیلی داره به سرعت پیش میره، بعد از این داستان‌ها این اکانت ماهی اومد و در توییتر ابتدا و بعد هم در اینستاگرام و جاهای دیگه یک داستانی رو مطرح کرد در رابطه با آزار جنسی که در حقیقت از طرف محسن نامجو به این خانم با نام فیک ماهی وارد شده بود. اول اینکه اگر بخوایم این داستان رو و این روایت رو توی فرمول بندی کلماتی که تعریف میکنه خشونت جنسی رو در دنیای امروز بذاریم در حقیقت توی کاتگوری آزار جنسی هم قرار نمیگیره. در داستان خانم ماهی در کاتگوری اقدام به تجاوز جنسیه، یعنی یک مرحله جلوتر. این قضیه گذشت و همون موقع که این خانم ماهی این مسئله رو مطرح کرد، یکی دو نفر از بازیگرها و هنرمندان خارج از کشور طبعاً که خب شناخته شده هم بودن اومدن و این قضیه رو تایید کردن و یکی دو نفر اومدن اعلام کردن که خودشون در اون جمعی که این اتفاق افتاده شاهد ماجرا بودن و این مسئله به این شکل پیش رفت. بعد از یکی دو ماه چند تا خانم دیگه اومدن و این جسارت و شجاعت رو پیدا کردن و اعلام کردن که اونها هم جز قربانی های خشونت جنسی، آزار جنسی و تعرض توسط محسن نامجو بودن. تا اینجای کار برای کسی مثل من که محسن نامجو رو از قبل میشناخت و به شدت بهش ارادت داشت و دوستش میداشت، در حقیقت یک ماجرایی بود مثل این که یک سری آدمی که همه هم هنرمند بودن اومدن و یک جوی رو در حقیقت ایجاد کردن بر علیه یک هنرمند دیگه. و تا اینجا من ترجیح میدادم، خب تو میدونی ما راجبش با هم خیلی صحبت میکردیم، ترجیح میدادم که راجب این مسئله اصلا صحبت نکنم و سکوت کنم و بذارم که ببینیم که این جنبش و این حرکتی که بین این خانوم ها به وجود اومده تا کجا پیش میره و حقانیتش در حقیقت ثابت بشه و بعد ما راجبش صحبت کنیم. به اضافه این که همون اوایل که این مسائل مطرح شد نامجو اومد یک فیلمی گذاشت و طبیعتاً کاری که خب انتظار هم میره که هر آدمی در این شرایط بکنه، اومد و تکذیب کرد و گفتش که همچین اتفاقایی نیفتاده. و خب من یه شناخت تقریبا نصف نیمه‌ای هم از ایشون داشتم و اصلا تو مخیله من نمی گنجید که این آدم هم بتونه در این گروه از مردان آزارگر جنسی قرار بگیره. حالا باز این توضیح هم شاید لازم باشه بگم که در حقیقت هیچ آدمی رو نمیشه لیبل خوب یا بد بهش زد و آدم ها جایز الخطا هستن، این رو من بهش اعتقاد دارم. و آدمی که من میشناختم نامجوی شناخته نشده، غیر مشهور و یک جوان 20 و چند ساله‌ای بود که در زیرزمین های پلاتوهای نمایش تهران به دنبال مکانی بود برای اینکه بتونه موسیقیاش رو ضبط بکنه. اون آدم با یک آدمی که در سطح موسیقی جهانی شناخته شده است الان و به شدت مشهوره، کنسرت‌های جهانی میذاره، آدم پولداریه، آدم قدرتمندی است، هنری هست، نویسنده است، ورکشاپ برگزار میکنه. اون آدم با این آدم خیلی فرق داره. این آدم یک مرد میان سال 45 ساله است با تمام امکاناتی که در تعریف مرد سالاری میگنجه برای اینکه یک مرد خودش رو یک مرد قدرتمند بدونه نسبت به زنها، متاسفانه. و تا اینکه این مسئله رسید به اینکه این خانم هایی که آزار جنسی دیده بودن، که شاید خیلی ها میدونن، حالا دلیل نداره من حالا اسم تک تکشون رو بیارم، ولی با یه جستجوی خیلی خیلی سطحی تو اینترنت این روزها میشه پیدا کرد، خانم های معروفی هستند اینها وقتی داستانهاشون رو تک تک اومدن گفتن، انگار همدیگر رو پیدا کردن اینها و جسارتشون بیشتر شد، دست به دست هم دادن و انگشت اتهام گرفتن به سمت محسن نامجو. همزمان شد با برنامه آرش صبحانی یکی دو هفته پیش که از NBC پرشیا یک برنامه پخش شد، اسم برنامه
پلی بک
بله، که محسن نامجو در این برنامه حضور داشت به همراه چند هنرمند دیگه و انگار که داغ این خانم ها تازه شد و اومدن و اعتراض کردن به آرش صبحانی که تو چرا آدمی که هنوز تکلیف این آزارهای جنسی و تجاوزها توی پروندهش روشن نشده و هنوز معلوم نیست کجای جامعه هنری ایستاده از لحاظ شخصیتی و تفکری، تو چرا با این آدم همکاری کردی؟ و ادعا می‌کردن که بهتره که پلتفرمی یا محیطی به اینها داده نشه، به آدم‌های این چنینی داده نشه که بتونن بیشتر از این خودشون رو مطرح کنن و فضا پیدا کنن و احیانا بتونن قربانی های دیگه ای پیدا بشه براشون. و آقای آرش صبحانی خب همه کامنت ها رو بست و خیلی بی‌اعتنایی کرد و به هیچ کامنتی جواب نداد و نهایتا این قضیه سربسته موند، ولی داستان در اینجا ختم نشد و در فضای مجازی اونقدر این داستان به صورت یک طوفان مهیبی پیش رفت تا اینکه دو روز پیش محسن نامجو یک متن عذرخواهی رو که از روی لپتاپ میخوند، حالا من نمیدونم این متن رو خودش نوشته بود یا وکیلش نوشته بود داده بود بهش، جلوی دوربین نشست لپتاپ رو پاش و شروع کرد یه متنی رو خوند و عذرخواهی کرد
با مضمون عذرخواهی، ولی یه کمی بیشتر بگو برامون که چی گفت.
در اینی که این حرفایی که محسن نامجو زد خیلی بر اساس تعریف جهانی عذرخواهی خیلی نمیشه گفت که عذرخواهی بود، به خاطر اینکه این جنبش میتو خیلی از مردها رو طی چند سال اخیر وادار به عذرخواهی کرد و مردهایی که عذرخواهی کردن طبق تعریف معذرت خواهی که در همه دایره المعارف ها وجود داره مشخصا میگفت اسم زنهایی که از این مردها آسیب دیده بودن، به نوع آسیب روانی یا جنسی یا آزار جنسی یا تعرض یا حالا هرچی که بوده اشاره میکردن با جزئیات و اظهار پشیمونی بابت این رفتارشون میکردن و قول میدادن که دیگه تکرار نخواهد شد، سند و مدرک میآوردن که در حال کار کردن روی شخصیت خودشون هستن، دارن تراپی میگیرن، دارن دوره میگذرونن، دارن کتاب میخونن یا حالا هر آنچه که لازمه دارن انجام میدن در جهت بهبود شرایط در حقیقت روحی و روانی که باعث شده که این اتفاق ها بیفته، و اینکه درخواست میکردن که اون خانوم های به خصوص و جامعه زنان ببخشتشون با موضع تواضع، و درخواست میکردن که حالا اون جامعه و اون خانوم های به خصوص به اینها بگن که چه بکنن که بشه جبران کرد. این تعریف معذرت خواهی در این زمینه هست. محسن نامجو در این چند دقیقه‌ای که از روی اون متن نوشته شده خوند، از موضع من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود وارد شد. اولش اومد و گفتش که من معذرت خواهی میکنم، ولی این ببین معذرت خواهی یکی از شرایطش اینه که ولی و اما و اگر نداره. معذرت خواهی یعنی من
اشتباه کردم،
این کارو کردم، خودم هم واقفم که اشتباه کردم و حالا بابتش عذرخواهی میکنم. وقتی میگی ولی اما، یعنی من کامل مطمئن نیستم که اشتباه کردم، اصلا تقصیر منم خیلی نبود. و اومد گفتش که آره ما در سیستمی بزرگ شدیم و جمهوری اسلامی اینجوری کرده و فرهنگ ما اینطوری و ما مردسالار بزرگ میشیم و ما بلد نیستیم و آموزش ندیدیم و اینها، که خب این خودش جای بحث و سوال داره که اصلا میگم این معذرت خواهی نیست، این شریک جرم. ببین همه ما میدونیم
یه جوری فرار رو به جلوه،
در حقیقت همه ما میدونیم که سیستم آموزشی ایران سیستم درستی در این زمینه نیست و ما میدونیم که چقدر اون سیستم و اون فرهنگ و اون رژیم و هر آنچه که در اون کشور وجود داره، چقدر قانونها، همه چی چقدر مردسالاران است، همه ما اینو میدونیم. ولی در همون جامعه، از همون جامعه مردسالار کسانی هستن که مردسالارانه رفتار نمی کنن، کسانی هستن که مطالعه می کنن. با جامعه آزاد بیرون ما الان در ارتباطیم، الان دیگه زمان 50 سال 60 سال پیش نیست که محیط بسته باشه. به اضافه این که آقای نامجو که من میدونم که ایشون تحصیل کرده است و خودشون هم در اون معذرت خواهیشون گفتن که من آدم کتاب خونده‌ای هستم و میخوام که من نمیخوام که بر اساس الگوهای مردسالارانه رفتار کنم. ایشون الان بیشتر از 10 ساله که از ایران بیرون هستن و به قول خودشون به وقتی بیرون هستن کتاب هم نوشتن و ورکشاپ برگزار کردن و به زبانهای دیگه به زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی هست آشنا شدن، و من فکر میکنم که به اندازه کافی حتی اگر بلد هم نبودی برادر من الان شما فرصت داشتی که الان بری یاد بگیری. در این چند سال شما یه آدم معمولی نیستی که از ایران خارج شده باشی، حالا چه می‌دونم مثلا پناهنده شده باشی، سالها تو کمپ پناهندگی باشی، دسترسی نداشته باشی به کتاب، به اینترنت. نه، شما اومدی بیرون با سلام و صلوات هم اومدی بیرون، بهت هم همه جا احترام گذاشتن، اقامت هم داشتی، پول هم در اختیارت قرار گرفته به واسطه هنری که داشتی، و این امکان برات فراهم بوده که اگر آنچه که بلد نیستی رو و خودت هم میدونی که ما هیچ کدوممون، نه فقط تو، من نمیخوام متهمش کنم، ما که در اون فرهنگ و در اون جامعه بزرگ شدیم بلد نیستیم، این دیگه مسئولیت شخصیت بوده و باید میرفتی و یاد میگرفتی. حالا اگه یاد نگرفتی مشکل خودته، و اینکه حالا یاد نگرفتی الان دیگه داری معذرت خواهی میکنی. این آقا در معذرت خواهیش، معذرت خواهی در حقیقت نصف نیمه بود، خیلی چیز کاملی نبود، غلط بود، به شیوه غلطی بود. اسمی از هیچ کدوم از اون خانم هایی که روایت های آزارشون از این آدم رو مطرح کرده بودن نگفت، اصلا هیچ اسمی از اونا نیاورد، اشاره‌ای به نوع آزاری که داده شده بود اشاره‌ای نکرد، حتی گفت اگر من با رفتارم باعث آزار شما شدم. این اگر من باعث آزار شما شدم یعنی حالا شایدم نشدم، یا زد دیگه فکر کنید، در صورتی که شما قبول کن که شدی. در این معذرت خواهی کمان که نصف نیمه بود، کمان که غلط بود، اما چند نکته مثبت بود که دل آدم هایی مثل من که طرفدار محسن نامجو بودن و دلشون به درد اومده بود از چیزهایی که خونده بودن در رابطه با این آدم، دل ما رو کمی گرم کرد. همچنان که من میدونستم که این معذرت خواهی غلطه، ولی بازم گفتم که اوکی، یک قدم رو به جلو، یک مرد ایرانی که به قول خودش و به قول ما در اون فرهنگ و در اون جامعه تحصیل کرده و بزرگ شده، داره میگه که من اشتباه کردم، من این کارا رو کردم. حالا همه اونایی که میگین، حالا درسته که اسم نبرده، کلمه رو نگفته که باید میگفته، ولی حداقل قبول کرده که اشتباه کرده. توی معذرت خواهیش گفت من دارم تراپی میگیرم. من گفتم خب این خیلی خیلی نکته روشنیه که یه نفر اونقدر بپذیره اشتباهشو که بخواد بره تراپی بگیره که اشتباهشو جبران کنه. و با اینکه غلط بود و کامل نبود، ولی دل ما رو گرم کرد. اما متاسفانه فقط برای چند ساعت بعد از فیلم معذرت خواهی، یک فایل صوتی که در یک جمع خصوصی ظاهراً آقای نامجو با دوستان و طرفداران خودش صحبت کرده بود، این فایل لو میره و منتشر میشه و بیرون میاد و ای وای از این فایل صوتی که
من در واقع نگاه واقعی محسن نامجو به این موضوع رو،
در حقیقت تفکر محسن نامجوی واقعی در این فایل صوتی، انگار که تمام ماسک ها، تمام نقاب ها از رو صورتش برداشته میشه. و ببین، من وقتی در جمع دوستانم هستم، وقتی با تو دارم صحبت میکنم، وقتی تو جمع آدم های نزدیک و امن زندگیمون هستیم، قاعدتا خود واقعیمون هستیم، ولی وقتی قراره بابت یه اشتباهی معذرت خواهی کنیم، احتمال داره اولا اون متن رو وکیلمون برامون نوشته باشه، احتمال داره خودمون ساعت‌ها فکر کرده باشیم یا نوشته باشیم، تمرین بکنیم. در نتیجه اینا همه نقاب‌هاییه که میزنیم بعد میایم میشینیم جلوی دوربین. این فایل صوتی اینطور که حالا الان مشخص شده برمیگرده به حدود یک هفته پیش، یعنی چند روز قبل از اون معذرت خواهی، ولی فرقی نمیکنه. در عرض چند روز تفکر این آدم احتمالاً 360 درجه عوض نشده که بیاد معذرت خواهی کرده باشه. اون معذرت خواهی فقط به خاطر آتیش این قائله رو خاموش کردن بوده در حقیقت. و افکار، متاسفم که این کلمه رو به کار میبرم، در مورد کسی که خیلی دوستش دارم و داشتم و حالا نمیدونم الان هنوز با خودم کنار نیومدم، افکار کثیف، افکار عقب مونده، افکاری که من فکر میکنم حتی تو دنیای امروز آدم ها، حتی با اون آدم امنه زندگیشون هم دیگه این کلمات رو به کار نمیبرم. ما حتی تو خلوت خودمون هم اگر فکر راسیست داشته باشیم، مثلا تنهایی، تک تنها تو اتاق، اگه داریم یک لحظه به خودمون میایم میبینیم یک آدمی رو به واسطه رنگ پوستش داریم قضاوت میکنیم، شرمنده میشیم در لحظه. چون دنیای امروز، فرهنگ رشدیافته یا جامعه مدرن به ما آموزش داده که این نشانی از عقب ماندگی ماست و ما نمیخوایم که عقب مانده باشیم و با خودمون در جدالیم که بیایم و جلو بریم. همین میخوام بگم که یعنی ما حتی تو خلوت خودمون هم سعی میکنیم که این افکار رو نداشته باشیم، و این آدم افکارش رو به زبون آورده در جمع دوستانش. و این افکار، ای وای از این افکار که اصلا تک تک جمله هاش واقعا میتونه ساعت ها منو به هم بریزه، نه فقط منو، خیلی ها رو به هم ریخته. خشم نه فقط اون زنهای آزار دیده رو خیلی تحریک کرده، بلکه کل جامعه زنها و مردهای روشن فکر و مدرن، اونهایی که لحاظ فکری مدرن هستن و نمیخوان که درگیر اون عقب ماندگی باشن، خشم ما رو همه رو به جوش آورده و واقعا الان دیگه عصبی هستیم، الان متاسفیم، الان دیگه کار به جایی رسیده که من نه فقط افتخار نمی کنم که یک زمانی با محسن نامجو رفاقت کردم و کار کردم، بلکه خجالت می کشم و احساس می کنم که آدمی که در سال 2021 در امریکا بشینه و صحبت بکنه در رابطه با اینی که مثلا اون زنی که زیبایی ظاهری نداره پس آدم حسابی نیست، پس لایق اینه که اصلا بهش تجاوز بشه. اینی که من میگم عین کلمات محسن نامجو نیست ولی فحوای کلامشه. یا مثلا در زمانه ای که ما داریم صحبت میکنیم راجع به برابری جنسیتی و برابری گرایش های جنسی، میاد میگه که خیلی از لزبیان ها لزبیان نیستن فقط به خاطر اینکه اونقدر زشتن که هیچ مردی بهشون نگاه نمیکنه میرن لزبیان میشن. یا میاد میگه که این حرف هایی که الان داره زده میشه به خاطر اینه که
طبقات اجتماعی رو زیر سوال،
آره، مثل حاجی خانوم 50 سال پیش در خانی آباد که نشسته باقالی پاک میکنه، اون حاجی خانوم 50 سال پیش در خانی آباد در زمان باقالی پاک کردن با همسایش اگر اون حرف ها رو نمیزد نمیتونست فرداش و پس فرداش و ماها و سالهای بعدش سر پا بمونه تا تو رو بزرگ کنه، تا من و تو رو بزرگ کنه. ما فرهنگمون از اونجا اومده و الان میخواییم که اونجوری نباشیم، نباید دیگه اون رو وسیلهی برای تحقیر هم دیگه قرار بدیم. و از اون بدترین جمله‌ای که گفتی جمله‌ای بود که گفتش که شما دارین با این سر و صداها وقت منو میگیرین و شما نمیدونین که نیم ساعت نفس کشیدن من و امثال من میارزه به 6 ماه زندگی کردن شما. و اینجاست که اصلا اشک آدم در میاد که ما برای کی کف و دست و هورا کشیدیم، ما تو کنسرت کی اشک ریختیم، با کدوم با آهنگای کی ما گریه کردیم، زندگی کردیم. من شخصا با آهنگای نامجو زندگی کردم.
من میخوام یه ستایش از تو بکنم پونه جان، به عنوان یک فن و طرفدار واقعی یک شخصیتی که الان ریخته. این خیلی جسارت میخواد که در واقع بیای و اعتراف بکنی به این موضوع. شاید اگر خیلی آدمای دیگه ای باشن این روزها اصلا خاموش بمونند، هیچ صداشون در نیاد و هیچ حرفی نزنند و ترجیح بدن که سکوت کنند و اگر که در واقع حالا طرفداری نمی کنن حداقل سکوت بکنن. اما اینی که تو میای مابقه رو انقدر کامل و جامع برای شنوندگان خودت و مخاطبانت، با توجه به اینی که میدونی این موضوع آرشیو میشه، توی سایت قرار میگیره، توی تلگرام میره، ممکنه بسیار بچرخه و آدمهای مختلفی که اصلاً شاید در حال حاضر مخاطب ما نیستن بعدن میشنون این رو، و این خیلی جسارت میخواد. راستش من میخواستم در این زمینه به تبریک بگم.
مرسی حمید، اینو که تو لطف میکنی، ولی خب ما راجبش من تو که صحبت کردیم، شاید بد نباشه که الانم به شنونده ها بگم. من عقیده شخصیم فکر میکنم که یک بزنگاهایی از تاریخ رشد فردی و اجتماعی آدم ها وجود داره که آدم باید تکلیف خودش رو روشن کنه و با خودش و با آدم‌های دیگه و با اونهایی که همه با هم داریم سعی می‌کنیم که جلو بریم و رشد کنیم و یاد بگیریم رو راست باشه. من فکر می‌کنم الان با این، ببین تا زمانی که این فایل صوتی بیرون نیومده بود، محسن نامجو یک انسانی بود که اشتباه کرده بود و با تربیت و آموزش غلطی که گرفته بود، حتی معذرت‌خواهی درستم بلد نبود، ولی اومده بود به هر حال اعتراف کرده بود و گفته بود اشتباه کردم، و تا همین جاش باز هم برای من قابل احترام بود و من احساس می‌کردم که اوکی، حالا هم که داره تراپی میگیره پس میشه امیدوار بود 10 سال دیگه دیگه محسن نامجو دیگه این محسن نامجو الان نباشه. ولی وقتی این فایل صوتی بیرون اومد، من فکر می‌کنم اینجا اونجاست که تعیین می‌کنه که ما طرفدار چه کسی هستیم. من خودم آدمی هستم که هنر هنرمند رو از شخصیتش خیلی جاها جدا می‌دونم و فکر می‌کنم که هیچ ادغامی نباید کرد. یک جاهایی وقتی یک اثر هنری بیرون میاد نباید فکر کرد که این اثر هنری از کدوم ذهن بیرون اومده، ولی من فکر میکنم یه همچین تفکری اونقدر بنیادین هست که روی آثار هنری یک هنرمند تأثیر بذاره. و اینجا اونجاست که دیگه مسامحه و مصالحه یعنی
بیمعنیه.
و من به عنوان یک زنی که ما زنهای ایرانی که در ایران بزرگ شدیم هممون، یعنی به جرأت میتونم بگم که هممون مورد آزار جنسی، خشونت جنسی قرار گرفتیم. آزار کلامی جنسی رو که دیگه هممون 100% تجربه کردیم. ما از خیابانهایی میاییم که به همون مطلق گفتن، ما از خیابانهایی میاییم که ماشینها جلوی پامون بوق زدن. اون موقع ما نمیدونستیم که اینها همه مصداق آزار و خشونت جنسی هست، ولی الان که اومدیم بیرون و یاد گرفتیم میفهمیم اوه ما سالها تحت این آزارها بودیم.
اصلا توی تاکسی، توی اتوبوس، نمیدونم، هزار اتفاق میفته.
بنابراین من به عنوان یک زنی که ناخواسته همه اینها رو تجربه کردم، نمیتونم به یکی از مردهایی که افتخارش اینه که اصلا اونقدر میارزه و اونقدر ارزشمنده که بابا ما زنها دلمونم بخواد که این یعنی نگاهی به همون بندازه، من نمیتونم دیگه طرفدار همچین آدمی باشم. و احساس میکنم که اینجا اونجاست که دیگه من، تو و آدمهایی که مثل نامجو فکر نمیکنیم جاشه که خودمون رو بکشیم کنار و اعلام براءت بکنیم حتی از طرفداری از این آدم. من خیلی امیدوارم که این آدم واقعا تراپی بگیره. خیلی امیدوارم، خیلی دلم میخواد که یک روزی بیاد و اون معذرت خواهی حقیقی رو بکنه. خیلی دلم میخواد یک روزی دوستان نزدیکش بیان شهادت بدن که نه عوض شده، و خیلی امیدوارم که دیگه دیر نباشه. ولی فعلا تا اطلاع ثانوی که فکر میکنم تا آخر عمر هنری نامجو باشه، من دیگه طرفدار نامجو نیستم و شنیدن آثارش ممکنه لذت بخش باشه برای من، ولی چون من رو یاد شخصیتش میندازه همیشه دیگه برای من آزار دهنده خواهد بود.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو پونه جان به خاطر محتوای برنامه امروز که فکر میکنم به شجاعت خاصی لازم داشت این صحبتهای تو و مطرح کردن موضوعی که شاید کمتر در رادیوهای محلی شهرمون بهش پرداخته میشه. خب این جنبش میتو شاید تنها برنامه‌ای که در طول چند سال گذشته که کار خودش رو آغاز کرده صداش فقط از طریق کیوسک پخش شده، و چه اون زمانی که فقط در هالیوود بود و در سطح بین المللی، و حالا که از طریق ایران هم و در واقع این جنبش ایرانیش هم راه افتاده، در واقع فقط از طریق برنامه کیوسک در شهر ما این اتفاق افتاده توش، و این افتخار رو داشتیم که بتونیم اطلاع رسانی بکنیم در این زمینه، و باز هم خواهیم کرد. و اتفاقا دوست داریم که در این رابطه نظرات شنوندگان رو هم داشته باشیم، مشارکت شنوندگان رو داشته باشیم، و که غنی میکنه اتفاقا این برنامه رو. خب به پایان برنامه امروز هم رسیدیم و دیگه زمانمون هم که
اخبارم فکر میکنم خیلی قدیمی بشه تا بخوام راجع به صحبت کنم، ولی اشکالی هم نداره. مرسی از این که این وقت در اختیار من بود. امیدوارم که هفته خوبی همه داشته باشیم و امیدوارم که همه در سلامت باشن.
میریم ترانه من با صدای وصال علوی رو به اتفاق میشنویم.
همه داغ جهان در بر من، تب تند تو بر تن من، به غمت این دل عادت نکنم، تب تستن من رو سوی تو عمری رفته برباد، و در چشمان تو، در چشمان تو رفته شهری در خوابی سر، باگی سوی تو عمری رفته برباد، و در چشمان تو، در چشمان تو رفته شهری در خوابی سر. Thank you. شب من نقره ریزه باور تو، شب تو آبادی آخر من، شب من نقره ریزه باور تو، شب تو آبادی آخر من. تو رفته شهری در خوابی سر، با گیسوی تو عمری رفته با